آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر. همراهان گرامی درود. خرداد ماه 95 تماشاخانه ایران شهر، نمایش شکار مرغابی و جناب حمیدرضا قطبی.
منم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
ممنون. در ابتدا میخوام از اینجا آغاز بکنم. شما جناب قطبی تحصیل کرده تئاتر هستید ولی در سینما مشغول فعالیت بودی. تا کنون چرا در تئاتر کار نمیکردید؟
خب من فعالیت تئاتری به سالهای دور برمیگرده و میدونید که یک زمانی به هر حال نظارت و در حقیقت فضایی که بر تئاتر حاکم بود قدری بسته به نظر می اومد و شرایطی بود که بسیاری از بازیگرانی که در تئاتر بودند و فعالینی که توی تئاتر بودند به حوزه تصویر اومدند، حالا یا در تلویزیون به اصطلاح مشغول کار شدند در سریال ها و اینها، یا اینکه به سینما جذب شدند. من هم فعالیتم رو بیشتر متمرکز کردم روی فیلم سازی و با فیلم های کوتاه و مستند و اینها روزگار گذروندیم تا اینکه در سینما به هر حال به لحاظ معیشت و اینها درگیر مسائل در حقیقت دستیاری و برنامه ریزی و این کارها شدیم تا اینکه فیلم به هر حال جامدران رو به عنوان فیلم اول سینماییم ساختیم و در نهایت فکر کردم که با گشایشی که در فضای تئاتر شده که میبینیم که بسیاری از همون بازیگرانی که در سینما بودن حالا برگشتن به تئاتر، به نظرم اون موجی که اون موقع از تئاتر هزیمت کرد و رفت دوباره برگشت و به این ترتیب من هم چنین احساسی داشتم که میتونم بار دیگه به اون جایی که بهش بیشتر تعلق داشتم در حقیقت تئاتر و تحصیلش رو کرده بودم بار دیگه اون به اونجا برگردم و اونو تجربه بکنم.
سپاسگزارم. جناب قطبی عزیز، در روسیه الکساندر وامپیلوف رو و نوشته هاش رو تحول بزرگی در دراماتورژی و نمایشنامه نویسی روسیه میدونند، با وجود اینکه عمر کمی داشته و نوشته هاش و نمایشنامه هاش آثارش خیلی هم زیاد نبوده و حتی دوره بعد ایشون رو پس از وامپیلوف هم نامیدن. چطور شد که سراغ این نویسنده رفتید و این نمایشنامه رو برای کار انتخاب کردید؟
عرض میکنم که یکی از خیشان من که خانم شفقی باشه، ایشون تحصیل کرده روسیه هستش و کتابی رو به من معرفی کرد که ترجمه کرده بود، که چون ترجمه نمایشی بود به نام مربای روسی که هرمس قرار بود چاپ بکنه، من اون نمایش رو خوندم. ایشون اظهار علاقه کرد که اگه میشه دوست دارید این نمایش رو به عنوان نمایشنامه‌ای که بخواید به اجرا ببرید، به صحنه ببرید، این رو انتخاب بکنید. من عرض کردم که نه، اون نمایش خودش یک در حقیقت ورژن دیگری انگار از باغ آلبالوی چخوف بود، ولی خب خیلی فضایی نداشت به نظرم با توجه به وضعیت به هر حال صحنه‌های تئاتر و موقعیت مردم ما و استقبال تماشاچی و اینها. من احساس کردم که نه، با اون نمایش نمیتونم در حقیقت بیام به تئاتر. ولی ایشون فوراً نمایشنامه دیگری رو که ترجمه کرده بود اونم به من ارائه داد که همین نمایشنامه شکار مرغابیه و وقتی من نمایش رو خوندم خیلی احساس خوبی داشتم، چون فکر میکردم که یه نمایش دیگری، یک رویکرد دیگری به چخوف بوده که این نمایشنامه نویس داشته و به هر حال نمایشنامه هم نمایشنامه پر از لحظات تراژیک کومیکه یک درام واقعا واقعیه و فکر میکردم که با استقبال مخاطب روبرو خواهد شد. به این ترتیب بود که تصمیم گرفتم که این نمایش رو که ایشون به من ارائه داده و ترجمه کرده و هنوزم هرمس زیر چاپ داره، البته چاپ نشده، این رو بتونم بیارم. و ضمناً وامپیلوف هم به نوعی مهجور بوده در ایران و خواستم که به نوعی معرفی هم از این نویسنده خوب باشه.
سپاسگزارم. روسیه ادبیات نمایشی خیلی غنی داره جناب قطبی عزیز. من میخوام بدونم که تفاوت در حقیقت نوشتار وامپیلوف در همین نمایشنامه شکار مرغابی رو حالا اگر در نظر بگیریم، چه تفاوتی با آثار نمایشنویسانی چون چخوف داره؟
خب البته که به هر حال غنای آثار چخوف برای همه روشن هست، ولی خب نویسنده‌ای با چنین سن کم و عمر کوتاهی که داشته با چنین روی کردی به نمایشنامه‌های گذشته و اینها، با توجه به شرایطی که شرایط دوران پس از جنگ جهانی دوم و فضای در حقیقت خیلی سخت و تنگ و از لحاظ اجتماعی برای هر شهروندی ممکن بود که فضاهایی که به هر حال بعد از جنگ ها معمولا درست میشه با معضلات اجتماعی مردم رو مواجه بکنه، اخلاقیات رو به چالش بگیره، اینها رو در حقیقت توی آثار این نویسنده من دیدم. نوشته های دیگرش رو هم خوندم، والنتیناش رو مثلا، چند تا رو خانم مژگان صمدی ترجمه کرده. درست. اونها هم نمایش‌های کمدی بسیار، پسر بزرگ مثلا نمایش‌های کمدی خیلی خوبی هستن. من فکر کردم که به هر حال، حالا نمی‌خوایم که قیاس بکنیم، این نویسنده است به هر حال در دوره، یعنی معاصرتر، نزدیکتر به ما و انگاری که با جامعه ما نزدیکتر هست تا مثلا فرض بگیرید که به هر حال نمایش نامه های قبل تر که نویسندگان بزرگی مثل چخوف و ایبسن و اینها نوشته بودن. من فکر میکنم که معضلاتی رو که بیشتر توی نمایش نامه های مثلا وامپیلوف مطرح شده به ما نزدیکتره، فقط همین.
بریم سراغ خود نمایش و در وهله اول کستتون. شما ترکیبی رو از بازیگران انتخاب کردین که بازیگرای خود تئاتر و جوانها درش هستن، مثل آقای محمد صادق ملک و در کنار ایشون آقای رضا فیاضی و از چهرهای سینمایی تر هم آقای سام کبودوند، لیلا بلوکات رو هم استفاده کردین. چطور به این ترکیب کست فکر کردین؟
خب البته طبیعی هستش که در جایی که ما اومدیم کار بکنیم، منظورم تماشاخانه ایران شهر هست، جذب مخاطب یک پارامتر خیلی مهم هست برای کسی که یک نمایش رو میخواد به روی صحنه ببره. تماشاچی بیاد و تماشاخونه هم با مقررات خودش راضی باشه از اینکه عمدتاً سالن‌هاش رو بتونه پر بکنه. بخشی مربوط به در واقع این پروپاگاند میشه که خب با چهره ها معمولا این سالن ها آشنا هستن، اینجا مخاطبینش آشنا هستن، انتظار دارن که اینجا میان چهره هایی رو ببینن. این بخشی از ماجراست. بخشیش هم اینه که ما تئاتر کار میکنیم به هر حال و مثلا اگر چهره سینمایی هم بوده، چهره ای بوده که قبلا کار تئاتر کرده، مثلا خانم بلوکات خودش چند تا کار تئاتر کرده، خب آقای فیاضی که از قدیمی ها و پیشکسوتان تئاتر اصلا، حالا اگه در حوزه تصویر هم کار میکنن که هیچی. بچه های دیگه هم اکثرا جوانای بسیار خوبی هستن، آقای سام کبودوند، آقای محمد صادق
ملک،
بله، مهدی بجستانی، همه بچه هایی هستن که قبلا کار تئاتر کردن و بچه های خوب و کار کرده ای هستن. به هر حال این ترکیب به نظرم ترکیبی بود که میتونست این نمایش رو به اجرا ببره.
بله جناب قطبی عزیز، نمایش شما یک نمایش رئال هست و درام توش خیلی خوب شکل میگیره و دارای قصه هست و خط روایت داره در حقیقت. الزام قصه بودن و روایت داشتن در تئاتر چیست از منظر شمایی که سابقه ساخت فیلم هم داشتین، لزوم این در تئاتر رو چقدر احساس میکنید؟
خب من چون دوست دارم قصه گویی رو، چه در سینما وقتی کار میکردم فکر میکردم که باید حتما تماشاچی دوست داره قصه بشنوه، قصه ببینه، و برای همین وقتی که نمایشنامه شکار مرغابی رو هم میخوندم همین احساس رو داشتم، احساس میکردم که ما میتونیم یه قصه خوب رو برای تماشاچی به صحنه بکشونیم. خب با لحظاتی که به هر حال دراماتیک باشه و به هر حال تأثیر اون فضاسازی ها در تماشاچی ایجاد بشه، با حس خوبی از سالن خارج بشه. من دوست دارم قصه گویی رو کلن، و خب به نوع نمایش شاید آینی و شاید نمایش های خاص به لحاظ هنری مثلا شاید کمتر گرایش دارم، میشود من همه اینا رو دوست دارم، همه حوزه های متفاوتی هستن در کار تئاتر. یه وقت شما وارد یک نمایش میشید که به هر حال چالش های دیگر، چالش های هنری و آینی داره برای تصویر خود، برای صحنه خودش، و خب اون نوع دیگری از نمایش هستش که خب مخاطب خاص خودش رو هم داره. ولی من کلن مایل هستم که مثلا نمایش هایی که میخوام کار بکنم مثل آثار برشت، مثل آثار چخوف، مثل آثار ایبسن، اینها قصه داشته باشن و پیوست داشته باشن، صحنه به صحنه تماشاچی ماجرایی رو دنبال بکنه، داستانی رو دنبال بکنه، و حالا به هر حال هرچه تأثیر گذارتر این صحنه ها برای اون داستان ها چیده بشه.
جناب قطبی عزیز، در بازی هاتون میخوام بپرسم که میزانسن ها چجوری شکل گرفت؟ به نظر میرسه خلاف قاعده نمایش های کلاسیکی که حالا داره متون روسی هستن، داره متون کلاسیک هستن، یک خط مینیمال در بازی ها مشاهده میشه، و بپرسم در وهله بعد که چطور از اون فرم و قواعد همیشگی پیروی نکردین و این بازی های مینیمال رو در میزانسن هاتون شاهد بودیم؟
فکر میکردیم که اون روی کرده سنتی تر رو به نمایش های کلاسیک کمتر بکنیم، شاید روی کرده جدید تری داشته باشیم. با طراحی صحنه سعی کردیم این کارو بکنیم، با میزانسن ها هم سعی کردیم چنین رفتاری داشته باشیم، با بازی بازیگرا هم همینطور. اون لفظ و ادبیات در حقیقت کلاسیک خود متن رو شاید یه مقداری تحت تاثیر قرار دادیم، شاید یه قدری ضمن حفظ اصالت در حقیقت ادبیات خودش، یعنی روسی بودن خودش، خارجی بودن خودش، سعی کردیم که جوری باشه که برای مخاطب هم خیلی غریبه و چیز نباشه، کلاسیک نباشه. ما تلاش میکردیم که یک کمی مدرن تر مثلا شاید نزدیک بشیم.
در طراحی صحنه هم همینطور بوده، همین حس رو دنبالش بودیم چون از عمق صحنه استفاده کردیم به جای.
بله، ما هم در طراحی صحنه هم همین کارو کردیم و همه اون فضایی که ساخته شد و اینها، یا اون بازی سایه ها و اینها همه به اصطلاح در جهت این بود که تماشاچی با نمایشی روبرو باشه که فکر بکنه که یک مثلا روی کرده جدید تری روش، نگاه جدید تری روش باشه.
در حقیقت یک تعلیقی رو در نمایش شما شاهد هستیم، به خصوص در بین پرده ها، زمانی که پرده ها عوض میشه و شخصیت ویکتور با بازی سام کبودوند نریشن میگه، این حس تعلیق بیشتر میشه و به تماشاگر منتقل میشه، از این شکل پرداختتون هم توضیح بفرمایید.
خب در این نمایشنامه بر اساس فلاش بک در حقیقت طراحی شده و مرتبا اون کاراکتر اصلی که ویکتور زیلوف ویکتور الکساندروویچ باشه، این محبوس در اون شرایط خودش که فراموش کرده که دقیقاً چه اتفاقی در شب گذشته افتاده، اما یک روحیه فروپاشی درش کاملا، انهدام درش کاملا مشاهده میشه. اون داره تلاش میکنه به یاد بیاره که چه اتفاقاتی او رو به این لحظه رسونده و این اون اتفاقات رو نویسنده به تصویر کشیده. بنابراین ما هم فکر کردیم که در تعویض صحنه ها، چون صحنه های زیادی داشتیم، به اون صحنه ها اختصاصا ورود نکنیم، بلکه به شکل در حقیقت نریشن اون رو حفظ بکنیم، یعنی اون کلید اولیه، کیو اولیه که زده شده رو تا به آخر نمایش حفظ بکنیم.
این پرسپکتیوی هم که در نمایش شما اتفاق میفته بر همین اساس قاعده هست، یعنی در حقیقت نمایش با کافه و بعد آپارتمان و مهمانی شروع میشه و به همون نظم و ترتیب هم به پایان میرسه. این طبق شکل خود ساختار نمایشنامه بوده یا این پرداخت و میزانسن شماست؟
من باید یادآوری کنم که این نمایش در اصل حداقل 3 ساعت نمایشه که در اجرای خود روسیش هم به همین تایم در واقع زمان میبره، ولی ما این رو تقریبا به نصف کمی بیشتر تقلیل دادیم با به اصطلاح جدا شدن از همون بازگشت به زمان حال. یعنی ما گذشته رو ترسیم میکنیم و زمان حال فقط در حقیقت اونا روایت میکنه. با این ترفند کوتاه کردیم نمایش رو که تماشاچی که ما در ساعت 9:30 شب وارد سالن میشه دیگه ساعت 1:30 شب از سالن خارج نشه. حوصله تماشاچی های ما هم متاسفانه، تماشاچی های تئاتر ما هم متاسفانه انقدر نیست، چون ما آموزش ندیدیم برای چنین نمایش هایی. همونطور که گوش ما برای شنیدن موسیقی های کلاسیک آموزش ندیده، و برای همین این فرهنگ لازم بود که ما بالاخره خودمون رو آداپته کنیم با شرایط و مخاطبمون.
و تراژدی پایان نمایش، جایی که ویکتور دوچار این اسم گسیختگی میشه و اون تراژدی پایانی نمایش اتفاق میفته، و در حقیقت میخوام در طول نمایش کدهایی هم داده میشه در رابطه با شکار مرغابی و روز شکار، و در حالی که این شکار هم هیچ وقت شکل نمیگیره و در پایان گره میخوره به این تراژدی پایان نمایش. از این پایان نمایش هم بفرمایید.
بله، البته ما یک تغییری در پایان این نمایش دادیم که شاید خود نویسنده چنین توقعی رو نداشته باشه یا نمی داشت، چون در پایان نمایش او، این قهرمان داستان، به هر حال تماس میگیره و میگه که آماده است برای اینکه بره برای شکار مرغابی، اما ما قدر این زمان رو هم کشش دادیم، یعنی اینکه خیلی دیر تصمیم میگیره
برای اینکه
بله اون خط تعلیق ادامه پیدا کنه. وقتی که زیلوف میاد، دیما دیگه رفته از اونجا برای شکار یا هر جای دیگری، و این باز هم دیر رسیده، یعنی برای تصمیم گیری هم نتوانسته. این انهدام و چیز رو، شرایط اضمحلال رو شدیدتر و قویتر به نظر من میکنه تا اینکه نوشته خود آقای وامپیلوف.
جناب قطبی عزیز، خیلی ممنونم که در این گفتگو با شنوندگان تیوال شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
خواهش میکنم. من اینجا موضوعی که مد نظرم هست این هستش که متاسفانه با شتابی که در بروی صحنه رفتن یک نمایش، که به خصوص در مورد نمایش شکار مرغابی عرض میکنم، اتفاق افتاده، ما بدون تبلیغات اجرامون رو شروع کردیم. ما 2 روز فقط فرصت داشتیم از طرف تماشاخانه ایران شهر که یک دکور سنگین رو بدون اینکه درش تمرینی شده باشه با بازیگران ستاپ بکنیم، و به ناچار روزی رو که به عنوان روز اول اجرای ما گذاشته شده اجرا نرفتیم. در روزهای بعد هم هنوز دچار پراکندگی و در حقیقت بی برنامگی در صدا، نور و مسائل دیگه‌مون بودیم. همه این رو میدونن که تئاتر وقتی که قراره که در محلی اجرا بشه باید چند روز بازیگرانش، کارگردانش و همه عناصری که باید اون نمایش رو شکل بدن چند روز نیاز به تمرین دارن در اون فضا تا بتونن که برای مخاطب یک نمایش خوب و اجرای خوب داشته باشن. ما متاسفانه از چنین چیزی محروم بودیم و تئاترهای ما ظاهرا الان دچار نوعی شتاب زدگی در اجرا هستن از طرف مدیران اون به اصطلاح تماشاخانه ها و سالن ها. و من تعجب میکنم با توجه به اینکه به هر حال سیاست کنونی تماشاخانه ایران شهر و خانه هنرمندان ظاهرا بر حمایت از اجرا و تئاتر هست، با برداشته شدن کف فروش و درصد و سهم تماشاخانه از اجراها، چرا چنین فشاری پشت یک نمایش قرار میگیره که باید حتما به تعدادی که صندلی داره یا به تعداد حداقلی که یه تعداد اون حداقل کم نیست، یعنی حداقل 50% اون تماشاخونه از ظرفیت هست، چرا با چنین فشاری اون نمایش ها قراره که روبرو بشن؟ بالاخره حمایت ها و سوبسید هایی که دولت ها میدن در همه جا حتی در کشورهای سرمایه داری به تئاتر، باید که اجازه بدن که این نمایش ها جان بگیرن، نفس داشته باشن تا بتونن که با تماشاچی رو در رو بشن، فیس تو فیس بشن، وگرنه که خب با تهدید و ارعاب و اینها همه آدم هایی که تلاش کردن، ما حداقل 10 تا بازیگر داریم، یک دکور سنگین زدیم و قراردادهایی داریم با این آدم ها برای اینکه تهیه کننده نشسته پشت این قضیه، برای اینکه کاری رو در شکلی مناسب به تماشاچی ارائه بده. ما با چنین ظرفیتی، با چنین ایدئالی وارد صحنه شدیم، ولی متاسفانه با چنین برخوردهایی داریم مواجه میشیم که ظاهرا در جاهای دیگه هم نمونه های دیگرش دیده شده. من میخوام اینجا خواهش کنم از مدیران که یک در واقع تغییری در این رویه یا نگاهشون به صحنه تئاتر داشته باشن. اینجا به هر حال صحنه است که محل تفکر، محل آموزش، محلی نیستش که مثل حالا شاید بعضی کارهای تفننی و بعضی هنرهای تفننی و تجملی و اینها به این صورت باشه. بنابراین به حمایت اونها احتیاج داره و من سخن رو طولانی کردم، عذرخواهی میکنم.
ممنونم همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا هوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما نازنینان باشم. همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.